بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام سوم بحث در خصوص نگاه مرد به وجه و کفین و صورت و دست های زن اجنبیه بود. اولین دلیلی که برای قول به حرمت نگاه و نظر اقام شده بود آیه شریفی که مفصل سابق در باب اون صحبت کردیم، آیه 29 یا 30 سوره نور هست که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. از شد که در این آیه جهات متعددی بود که در مبحث سابق مورد بحث قرار گرفت و در اونجا به این نتیجه رسیدیم که در فراز اول و آیه اول از این دو آیه اطلاق نیست، البته قدر متیقنش وسیع‌تر از آیه دومه. در آیه دوم که یغضضن من ابصارهن باشه قدر متیقنش همان عورت و فروج رجال بود، به اضافه این که نگاه با التزاز باشه. همین دو مورد قدر متیقن یغضضنه بود آیه بعدی. اما آیه که الان داریم بحث میکنیم و آیه اول از این دو آیه که خطاب به مرد هاست، ابتدا گفتیم قدر متیقن اون دو چیزه، همین عورت و فروج و یکی هم نگاه در مقام التزاز، این دوتا. تا بعدها با انضمام یه قرینه لبیهی که ملازمه بین ستر و حرمت وجوب ستر و حرمت نظر بود، گفتیم بعید نیست که اعضای دیگر و بخشهای دیگر از بدن زن هم در واقع بیاد جزء مدلول آیه بشه، اون تا در حد اون اعضای اصلی و مهم در که غیر وجه کفین و قدمین و امثال اینها میشه. این حاصل مباحثی بود که و جمع‌بندی بود که در آیات در بحث سابق داشتیم. اما در اینجا گفتیم که طرح دوباره آیه به خاطر یه نکته ایست، ولی اگر تا اینجا کسی به آیه تمسک میکرد و ما هم بر اساس مبانی قبل میخواستیم پاسخ بدیم روشن بود. کسی به این آیه تمسک میکرد که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اطلاق دارد، شامل وجه و کفین هم میشود، این استدلال بود. جوابش هم چی بود؟ این بود که چنین اطلاقی در آیه نبود. اون استدلال اینم جواب بر اساس مباحث قبل. اما اون چی که موجب شد که یک بار دیگر این آیه را مورد استدلال قرار بدیم به خاطر تقریب دوم استدلال بود. به این دلیله که گفتیم برای حرمت نظر مرد به وجه و کفین زنان اجنبی در مقام استدلال به این آیه دو تقریب وجود دارد. تقریب اول تمسک به اطلاق آیه است. این همونیست که با بحثای قبل هم ارتباط داره. جوابش هم اینه که لا اطلاق به آیه تمام. اما اون چه که به طور ویژه ما رو به بحث در این آیه واداش تقریب دومه. تقریب دوم اینه که نه، بحث این نیست که اطلاق داره آیه و شامل مورد هم می شود تا فوری شما جواب بدید که اطلاق ندارد. نه، بحث اینه که وجه و کفین قدر متیقن آیه است و وقتی که چیزی قدر متیقن از آیه شد دیگه ما نیاز به این نداریم که بگیم مقدمات حکمت در اون جاری میکنیم و اطلاق اون را مستمسک و محل استدلال قرار میدیم. ممکنه یک دلیلی اطلاق نداشته باشه به هر وجهی که وجود دارد، یه دلیلی اطلاق نداره، مقدمات حکمت در اون تمام نیست. ما وقتی که دلیلی اطلاق ندارد و مقدمات حکمت در اون تمام نیست چه میکنیم؟ اگه دلیلی اطلاق نداره و مقدمات حکمت در اون تمام نیست، اینجور دلیل دو حالت داره. گاهی یکی هیچ قدر متیقنی در مدلول روایت نیست، اونجا میگیم اجمال علل اطلاق. اما اگر در دلیل قدر متیقنی باشه، اون قدر متیقن را میگیریم، مازاد بر اون میگیم نمیشود به اون تمسک کرد. و این آیه هم خود ما هم قبلا میگفتیم علی رغمی که اطلاق نداشت، میگفتیم یه جاهای قدر متیقنه، از آیه از حیز استدلال ساقط که نمیشد، یه جاهای مسلم داشت اونجا اخذ به آیه میشد. خب ما حالا میگیم اینجا که یه قدر متیقنه شکل دیگری داره، متفاوت با اونچه که شما گفتید، و اون قدر متیقن این وجه نظره. پس ملاحظه میکنید که در تقریب اول به اطلاق آیه تمسک میشد و جوابم همونیست که عرض کردید آیه اطلاق نداره، اما در تقریب دوم به اطلاق تمسک نمیشه، بلکه به این که وجه و کفه این قدر متیقن است تمسک میشه. و همانطور که عرض شد باز هم تکرار میکنم، گاهی است که دلیل وقتی که مقدمات حکمت در اون تمام نشود اصلا قدر متیقنی در کار نیست، اینجا دلیل اصلا میشه مجمل. مثلا گفته اکرم العالم، ما نتوانستیم مقدمات حکمت را در عالم تمام کنیم، و بعد وقتی میخواییم به اکرم العالم تمسک کنیم هیچ جایی هم را قدر متیقن نمیبینیم، یا شأن نزول یا مورد نزول یا مورد سوال یا قدر متیقن چیزی وجود نداره. وقتی که چی وجود نداره، این اکرم العالم میشه مجمل کلی، هیچ جا نمیشه بهش تمسک کرد. میخواید برای فقیه تمسک کنید نمیشه، برای فیلسوف نمیشه، برای متکلم نمیشه، برای ریاضیدان نمیشه. بعد چرا؟ من این که ندانستیم که اصلا محصول از عالم اینجا چیه، همه رو میگیره نمیگیره، یک نقطه مسلم را هم فرض گرفتیم وجود پیدا نکردیم، خب میشه مجمل. اما همیشه اینجوری است که اطلاق که تمام نشد بشه مجمل علل اطلاق، و لذا گاهی هم حالت دوم داره، یک چیزی علی رغم این که اطلاق نداره اجمال کلی پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه جاهای مسلم و قدر متیقن براش داریم. این دو شکل روشنه. در همین آیه شریف قل للمؤمنین یغضوا، ما هم که میگفتیم اطلاق نداره در بحث‌های قبلی، میگفتیم یه چیزایی قدر متیقنشه و لذا مجمل مطلق نبینه. خب ایشون و کسی که این تقریب دوم میگه، میگه همین مطلب رو من در آیه میگم، میگیم آیه عدم وجود اطلاق در آیه موجب نمیشود که مجمل کلی بشه، بلکه یه قدر متیقن داره، مثل خود شما در بحثای قبل. اما ما میگیم که قدر متیقن یا یکی از قدر متیقنهای آیه وجه و کفه اینه، وجه و کفه این قدر متیقنه، اینو نمیشه بردارید از مدلول آیه. چرا؟ تا اینجا روشنه. این تقریب دوم میگه صورت و دست قدر متیقن در مدلول آیه. چرا؟ برای چند تا نکته‌ای که در همین صفحه 62 استعراقب آمده، استعراقب اومده، اسمش هم یه اسمیست که اینطور معنا شدم بفهمه مشکله و هم تلفظش سخته. در صفحه 62 شون همین مطلب را فرمودن که فرمود که اول نقل میکنن از بله این عبارات ایشون اینه، صفحه 62 استعراقب یا استعراقب، فاذا ثبت دلالت الآیه، حالا ایشون میگن علی عموم التحریم تحریم النظر الی الاجنبیه فلا جرم یدخل فیه النظر الی الوجه والکفین ایضا. این همون تعریب اوله. اذا ثبت عموم الآیه، یعنی اون اطلاق آیه، طبعا شامل وجه و کفین می شود. تقریب اولی که سخن در باب اون گفت. بعد می فرماند که بل، این بل تقریب دومی است که داریم میگیم. بل نظر الى الوجه هو الغالب المتبادر من النظر الى الانسان. میگه وقتی که صحبت از نگاه به کسی کردن یا نگاه نکردن میکنیم، نگاه به وجه امر غالبه. میگه به اون نگاه نکن، یعنی به وجهش نگاه نکن. این نکته اولیه که در کلام ایشونه. پس تقریب دوم میگه قدر متیقن وجه و کفینه. شواهدش هم اینو است که داره در کلام میاره. شاهدش هم اینه که انصراف نگاه بکن و نگاه نکن به اون عضویست که اولین ارتباط انسان با دیگری از طریق نگاهی به او برقرار میشه و اون وجهه. که میگه به فلانی النظر الی العالم عباده، یعنی نگاهی به صورتش، یا چیزی نگاه نکن یعنی به اون وجهش و اون عضو بارز و ظاهر اون. این شاهد اول.
اون کسرت وجود میشه؟
چی؟
انصراف از اون کسرت وجود میشه؟
غلبه وجودی که آمده در لسان هم یک تبادل ایجاد کرده، چون صرف غلبه وجود البته کافی نیست، باید بگیم یک غلبه وجود به شکلی است که یک تبادلی در لفظ ایجاد کرده. بل النظر الی الوجه هو الغالب المتبادر من النظر الی الانسان فاخراج الغالب المتبادر و حمل اللفظ على غیر الغالب خاصه بعید فی الغایه. ما تا حالا اونجا میگفتیم که قدر متیقن چیزای دیگه ایست، مثلا عورته چیه. ایشون میگه این خیلی عجیبه که اونی که قدر، اونی که وجه غالب و متبادره، شما ببرید بیرون یه چیزی که غالب و متبادر نیست اون رو قدر متیقن قرار دیدی. شما اصلا به عکس کردید معادله را. بعدم حالا استشهاد میکنم که در از مستند نقل شده که المتبادر من النظر الى شخص النظر الى وجه مستند علامه. البته این چیزی هم از مرحوم شیخ انصاری نقل میکنن در همین کتاب نکاحشون که شرح ارشاده، که ایشون فرمودن ان المتبادر من النظر الى المرأة به حکم العرف و النظر الى الوجه و کف یدین لأنهما موضع النظر غالبا و غیرهما مستور غالبا اختیار. تا این نکته ای که از شیخ انصاری نقل میکنه، این نکته نیست که شیخ اونو قبول کرده باشه داشته باشه. مرحوم شیخ وسط صحبتش یه جمله از این قبیل آورده، ایشون یه جوری نقل کرده که گویا نظر شیخ اینه، نظر شیخ اینه، شیخ نیست. رضا شیخ انصاری قائل به جواز نظر وجه و کفینه، برخلاف صاحب جواهر. این دوتا بزرگوار تقریبا معاصر اینجوره که صاحب جواهر قائل به حرمت نظر وجه و کفینه و شیخ قائل به جواز نظره.
بکراهت
علا کراهیتن احسن. حالا ببینید امروز اومدی یکی حرف هزاری زدی دیگه. نه دیگه، حالا یعنی حرف حسابی که ما بفهمیم.
ما تو
شدید ضعیف دیگه، خیلی چیزش نکن که ما نفهمیم. آره همونی که ما میفهمیم.
اون جواز شامل میشه.
بله
اون که فرمود جواز هم شامل
میشه. من در عنده
چطور؟ نظر خیلی فرمشید که باید به جواز.
بله 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 همینطوره. بله اون بعد میفرماد که فعلا هازا تسیر آیت الغز بل جمیع الادلت تا دال علا تحریم نظر الالعجنبیه. حالا نه تنها این آیه، اصلا هر جایی که میگه نگاه بکن و نگاه نکن، ظاهرتا فی تحریم نظر الالوجه والکفین و یکون المتبادر منها ظاله فیکون تحریم نظر الالوجه والکفین کالقدر المتیقن منها. والقول به استثناء الوجه والکفین یکونو من قبیل استثناء مزد. این شاهدش اینه که میگه وقتی که شما میگین نگاه بکن و نگاه نکن، ذهن منصرف میشه به اولین و بارزترین موضع نگاه که عبارت هست از وجه، و به شکلی حالا در مرتبه بعدش هم مثلا دست و کف و اینها.
این انصراف واضحه که کسرت وجود
نیست. چرا؟ بله، ولی میگن این کسرت جوری است که اومده یک نوع انصرافی درست میکنه. چون میگه اصلا منصرف قدر متیقن این است و اینها.
اینجا لازم نیست که انصراف هم کشیده
میشه. قدر متیقن کی؟ نه بله. بله نه لازم نیست، منتها یه مقداری گاهی کلامشون بالاتر از حتی قدر متیقنه. این اونی که میخوام بگیم اون بعد اینه. تا اینجا وجه اولشون در این تقریب دوم اینه که قدر متیقنه، قدر متیقنه از نگاه، لااقل دیگه نگاهی به صورته و قدر متیقن رو نمیشه از آیه برد بیرون، حتما باید در آیه باشه، ولو شما قائل به اطلاقی در آیه نشید. شاهد دوم و بیان دوم در این تقریب اینه، بله ظاهر ان آیت الغز انما نزلت فی تحریم نظر الى ما جرت العاده به کشفی من الوجه والکفین. میگه بلکه ظاهر اینه که اصلا آیه انصراف به اینجا داره، اصلا مورد نزولش اینه، مورد نزولش این هست. چرا؟ از لم یکن من عادت هنه کشف و سایر الاعضا و سایر جسد. شاهد دوم اینه که آیه داره میخواد جلوی یک رسم و رسومی رو بگیره و اونچه که متعارف بوده است کشف همین صورت و اینها بوده، و الا کشف عورت یا اعضای دیگر غیر از عورت و غیر از وجه و کفین اون خیلی متداول نبوده. اونی که متعارف بوده همین صورت و دست و اینها بوده، و آیه میخواد جلوی همون چه که متعارفه بگیره. اینم شاهد دیگره که آیه که آمده میخواد یک رسم متعارف را منع کند، و اون چی که رایج‌تر و متعارف‌تر بوده و هست همون ابداع و اظهار صورت و دست و امثال این هاست، نه عورت و فروج. اون را آیه میخواد منع بکنه، و منع از چیزی که متعارفه قدر متیقنه، نه اونی که غیر متعارفه، و متعارف هم وجه و کفینه. اینم شاهد و وجه دیگری که در این تقریب از این کلام میشه استفاده کرد. و شاید وجه سومی هم بشود در ادامه از کلامشون استفاده کرد، اونه که میفرمان و یشهد له ما روی بی شأن نزول آیت شریفه، تمسک میکنن به روایت و معتبره سعد اسکاف که چند بار تا به حال خوندیم، معتبرم بود اونم که شأن نزول آیه را بیان میکنه. میفرماد که استقبل شاب من الانصار امرأتا بالمدینه و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن. اینا را از پشت اینجوری میبستن که اینجا هم دیگه معلوم بود. فنظر الیها و هی مقبلته، و عرض شد که شأن نزول آیه را داره قرار میده نگاهی به همین صورت و حالا حد اکثر مثلا گردن و امثال اینها. این در روایت سعد اسکاف آمده، اینم شاهد سوم. و نه میخواد بگه که قدر متیقنش نگاه به وجه و کفینه، به وجهه، فقط اینو میخواد استفاده بکنه.
وجه با
التزازه، بله حالا التزازه اون دیگه تو جواب اونو، بله التزازه. بله این چند شاهدیه که در کلامشون در صفحه 62 آمده و با این شواهدشون بفرماد که آیه شریفه اطلاق که داره هیچ تقریب اول که قبل از اون بل آمده بود، ما هم قبلا راجع به اون صحبت کردیم، اما در تقریب دوم با شواهد چندگانی که ذکر شدشون بفرماد که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قد متعقلش اینه که به چهره های زنها نگاه نکنه و طبعا حالا دستم همینطور میشه دیگه، اگر چهره چی نشد دستم همینطور، و شواهدش هم همین هایی که بود دیگه. شاهد اولش اینه که متبادر به ذهن از نظر به انسانی نظر به وجه اوست، این شاهد اول. شاهد دوم این بود که ظاهر آیه منع از یک رسم رایجی بوده است و بازدارندگی از اون رسم رایج بوده و تغییر یک سنت و فرهنگ رایج بوده، و سنت و فرهنگ رایج هم کشف عورت که نبوده، سنت فرهنگ رایج همون کشف الوجه بوده و آیه ناظر به اون امر رایج و متداوله. اینم دو. و سومم این که نه، بالاتر از این قدر متیقن و امثال اینها شأن نزول آیه اینه، به دلیل روایت سعد اسکاف که میگه استقبل شاب من المدینه امرأتن و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، یعنی صورتش پیدا بود و نگاهی به اون میکرد و آیه نازل شد. این سه شاهدیه که اینجا میارن. حالا حد این تقریب دومم به دو وجه میشه گفت، یه وقتی به عنوان صرف همون قدر متیقن میگیم، یه وقتی یک پله از این هم بالاتر میاییم میگیم که اصلا آیه منصرف به این هست، این یک پله بالاتره، آیه منصرف به وجه و چهره است. وقتی میگه نگاه نکن یعنی این، نه اینکه قدر متیقنش اینه، نگاه نکن یعنی این. پس در واقع این تقریب دوم که ما به عنوان قدر متیقن میگفتیم یک تقریب بالاتری هم داره، یه تقریب تسعید شده ای داره، و اون اینه که بگیم نه، نه تنها قدر متیقنه، اصلا مدلول آیه اینه. ولذا میشود گفت که در واقع ما یه تقریب سومی داریم که میگه مدلول آیه وقتی میگه یغض من ابصارهم، یغض یعنی یغض ابصارهم عن النظر الى وجوه وجوه النساء الاجنبیات، آیه معناش این میشه نه قدر متیقن. این دو تقریب دو و سه در اینجا به اون شکل تفکیک نشده در این کلام، ولی اگر مداقی بکنیم در واقع تقریب سومی هم وجود داره. پس ملاحظه میکنید که در آیه شد سه تقریب در آیه برای اینکه دلالت بکند بر حرمت نظر به وجه و کفین. از تقریب الاول از تمسک و به اطلاق الآیه است، از تقریب الثانی ان یقال به ان نظر الی الوجوه هو القدر المتیقن من الآیه، این قدر متیقنه. تقریب سوم یک پله جلوتر رفتن بگیم آقا اصلا اول آیه یغض من ابصارهم انصراف به همون وجه داره، آیه میخواد بگه به چهره اونها نگاه نکنی. شواهد این وجه دو و سه همین چیزاییست که حداقل این سه تا مطلبی است که اینجا گفته شد. بله بله، خب بالاخره وجدانی است که به همین شواهد است که گفته شده.
عبارت ایشون مثل این بود که این انصراف رو دلیل قدمتیقنه گرفت.
حالا نمیشه بگیم همه این شواهد هم ایشون میخواد بگه انصراف، کلام ایشون تفکیک نکرده است میان تقریب دو و سه ای که ما تفکیک کردیم، ولذا یک رفت و برگشتی بین قدر متیقن و انصراف درش وجود داره. تا خب ما به دقت تفکیک کردیم که یک بار میگیم قدر متیقنه، اینجا لازم نیست که بگیم انصراف، فقط یه وجوهی میگیم برای اینکه این مصداق رو از این آیه نمیشه بیرون برد. اما تقریب سوم اینه که همین وجوه رو کسی یه مقدار چربش بکنه، غنی سازیش بکنه، بگه این وجوه به حدی رسیده که اصلا انصراف درست کرده. اون که بگیم مصداق غالب و رائج همیشه غلبه در وجود موجب انصراف نمیشه، ولی غلبه در وجود موجب پیدایش قدر متیقن میشود. این نکته اصولی مهمیه که این دو تقریب رو فرق ایجاد میکنه. ببینید میگن وقتی که در یه شهری که عمده آبش از قدیم مثلا چاق بوده، یا امروز عمده آب رائج همون آب لوله کشیست، وقتی میگه کسی آب، غلبه وجودی آب در مصادیق همون آب لوله کشیست، منتها این غلبه وجودی در درجه اولش قدر متیقن رو درست میکنه. میگه اگه کسی آب گفت آب برام بیارید، قطعا مصداقش آب لوله کشی هم هست. اما اگر این غلبه وجودی بیاد یه خود بالاتر تو محدوده لفظ تصرف بکنه، لفظ رو محدود بکنه، اون میشه انصراف، از قدر متیقن میاد بالاتر میشه اصلا انصراف. یعنی وقتی میگیم آب، اصلا ذهن متبادر میشه به چی؟ به آب لوله کشی. این دو درجه خفیف و شدید در اون غلبه وجوده. ظاهر کلماتشون غالب بیشتر به سمت همون غلبه وجود و اون شواهدی است که میاد میخواد بگه قدر متیقنه، ولی گاهی هم بعضی از کلماتشون ظهور داره در اینکه گویا این لفظ از اینم اومده بالاتر، یعنی حالت انصراف ایجاد کرده. اون تا ما برای اینکه بحث دقیق باشه این تقریب ها رو از هم جدا کردیم کامل، و در واقع دو تقریب رسید، اون تقریب اولی که سابق داشتیم رسید به دو و الان رسید به سه تقریب. یغدو اطلاق دارد نسبت به وجوه، تقریب اول. دو قدر یکی از قدر متیقن ها لااقل نگاه به وجه، ممکن حالا قدر متیقن دیگری هم داشته باشه، و ممکنه بگیم عورت هم قدر متیقنه و وجه هم قدر متیقنه. ممکن هم هست که نه، تقریب سوم بیاییم بگیم که اصلا یغدو معناش بر اساس انصراف، یعنی نگاه به چهره نکنیم. این فرمایش هایی که ایشون اینجا فرمودن. خب حالا این سه تقریبی که برای حرمت نگاه به وجه اجنبیه میشد در آیه بیان کرد، ملاحظه کردیم. جواب اون تقریب اول اطلاق که داده شد و دیگه بر نمیگردیم. اما به نظر میاد که عرض شود که این شواهدی که برای تقریب دوم ذکر شده شواهدی نیست که بتواند قدر متیقن درست بکنه. حالا این دو سه شاهدی رو که ملاحظه کردید یک دقتی بکنید. این عرض شود که شاهد اول که میگه نگاه، وقتی که میگید بیشتر به ذهن میاد نگاه به وجه دیگری، و بعدم شاهد این آوردن که رسم وجه بیشتر کشف وجه بوده و الا چیزهای دیگه که رسم نبوده، و نهایتاً هم روایت سعد اسکا. این شواهد حالا ما شما از این آخری رو شروع میکنیم جواب میدیم. این شاهد آخری که روایت سعد اسکا باشه که دلالتی نداره، دلیلش اینه که روایت سعد اسکاف شأن نزول را نگاه آلوده به شهوت گرفته است، و در نگاه آلوده به شهوت وجه و غیر وجه همه مثل همه. این شاهدی نمیشه، چون بحث ما در نگاه به وجه هست در جایی که شهوت نیست، عمده بحث اونجاست. و الا اگر با شهوت و التزاز باشه همه میگن اشکال داره. و اونی که روایت فرمود که شأن نزول این آیه بود و بعد در چنین موقعیتی این جوان که درش ایمانم بود آمد محضر پیغمبر اکرم و پیغمبر همون لحظه این آیه را دریافت کردند و فرمودند، این شأن نزول نمیگه، وجه هست به طور مطلق و به ما و وجه، بلکه شأن نزول مورد نگاه شهوت آلود را میگه. و شاهدش هم اینه که در آیه فقط هم وجه نبود، داشت که یتقنعن خلف آذان اله، اون یه مثل این روسری هایی که آلگاهی میبندن دیگه، اینجوری میداختن اینجوری و پشتشو میرفت جلو، یعنی گردن و اینها پیدا بود. تو این غیر از وجه به معنایی که ما داریم میگیم که حالا حدش هم بعد صحبت خواهیم کرد، در آیه بخشی از گردن و مو و امثال اینها پیدا بوده و شأن نزول بیان میکنه حضرت. این از یک جهت. از جهت دیگه هم مقام مقام ابتزاز بوده حتی در اون وجهشن، ولذا بعد از این که اون زنم عبور کرد از پشت به اون نگاه میکرد، که همه قبول دارن که نگاه از روی لباس و پشت در حال عادی که من این نداره، ولی اگر با شهوت باشه معمولا یعنی فرمان با من داره. پس شأن نزول آیه را اولا صورت فقط نگرفته است، صورت و بخشهای دیگری از بدنه. ثانیاً همه این مواردی هم که به عنوان شأن نزول در آیه آمده، در روایت آمده است، در جایی است که آلوده به شهوت بوده و بحث ما در اینا نیست. بنابراین روایت سعد اسکاف نمیتواند شاهد باشه.
شما اگه یه بطوت و هم بود در مقابل دو زنان نباید فقط میگفت مثلا بدر داده و فورد نباشید، باید میگفت از صورت
من بپشید. حالا اونو بد میگیم، نکته خوبی دارید میگیم، بله خوبی دارید میگیم. این یک که شاهد آخری رو زدیم. میریم شاهد دوم. شاهد دوم این بود که ایشون میفرماد که اونی که متداول و مرسومه در جامعه جاهلی و جامعه قبل از نزول آیات حجاب بوده است، کشف چهره بوده نه اجزای دیگه و اعضای دیگه، ولذا آیه که وارد میشه میخواد همین رسم متداول را منع بکنه. این شاهد هم تمام نیست، برای اینکه خود همین روایت سعد اسکاف نشون میده اینم در شرایطی که به نحوی جامعه اسلامی شکل گرفته بوده، پیش آمده بوده، پیغمبر توصیه میکردن، و الا یک کمی جلوتر برید جامعه جاهلی اونطور که از شواهدم به دست میاد این نبوده که فقط چهرهشون پیدا بوده، اصلا گردن نمیدونم سینه اینا داریم در اخبار احادیث که اینا پیدا بوده، گردن و سینه و دست به شکلی بالاتر از حد چی، در حدی که حتی اون لباس‌های عربی هم که می‌پوشیدن دست‌ها میاده تو ذراع اونها پیدا می‌شده، و پا هم همینطور، در طرف پا هم همینطور، و شاید حتی در نوع لباس‌های عربی بیش از اینم مکشوف بوده. اینجور که بگیم شما یه جامعه ای رو فرض بکنید که همه چیز رو رعایت می‌کرده، فقط اونی که باقی مانده بوده صورت بوده، حالا آیه اومده که بگه صورت ها رو نگاه نکنیم، این اصلا به هم زدن اون واقعیت خارجی است. اونی که در خارج وجود داشته و از خود روایات هم استفاده میشه، اونی که غیر از چهره اعضای دیگر مکشوف بوده، و این ادعای قاطع به این شکل که همه جا مضبوط و محفوظ بوده جز چهره و آیه اومده اونا رو چه بکنه، اینم شاهد دومه که این با واقعیت‌های خارجی سازگار نیست. و میان شاهد اول، شاهد اول هم این بود که وقتی که و برای اینکه حالا این قبل از اینکه به اون شاهد اولا بپردازیم تکمیل بکنیم پاسخ به این شاهد دوم، این نکته هم رو توجه بکنید که به قول ایشون در همین آیه، در همین آیه بد برای زنها میگه که لا یبدین زینتهن، لا یبدین الا لبعولتهن، یضربن خم به خمرهن علی جیوبهن ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفینه. اونا همه اون خطابایی که در آیه بعد آمده نشون میده که میگه زینت ها رو نشون ندن، خمر رو بر جیوبشون بیفکنن که سینه هاشون پیدا نباشه، گردنشون پیدا نباشه، موهاشون پیدا نباشه. اون همه روایات ما داریم که راجب شعور و مو صحبت میکنه، راجب گردن صحبت میکنه. اینا همه نشون میده که اونا محل ابتلا بوده و محل بحث بوده، ولی زمان اون آیات و تأکیدات و خطابات هم وارد شده. این نشون میده که اینجور نیست که رس فقط اون بوده. و از سبب که میرسیم حالا به اون نکته اول هم که میگه وقتی که میگه نگاه نکن، یعنی نگاه به چهره نکن. بله این فعل جمله درسته، وقتی که بگیم نگاه به فلانی بکن یا نکن، یعنی نگاه به صورتش بکن. وقتی میگن نظر و این العالم عباده علی القاعده، معناش اینه که نگاه به چهره عالم کردنه، یا نظر به والدین کردن مثلا عبادت است و توصیه شده، یعنی به چهرهشون نگاه کردن. این فعل جمله در اونجا درسته، اما در بحث ما قرائنی وجود داره که این نظر قطعا اختصاص وجه نداره. شاهدش هم اینه که تو خود این آیه میفرماد که یغض من ابصارهم و یحفظ فروجهم، و روایت هم گفت که این آیه در باب نظره، کل این آیه آیاتی که در باب حفظ فروج آمده در باب زناست، جز این آیه که در باب حفظ از نظره. خب یحفظ و فروج هم آیه، دو تا روایت که یکیش معتبره داره میگه این آیه یحفظ و فروج هم، فروج هم و یحفظ فروج هم، نه در این آیه یعنی حفظ از نظر، در حالی که در آیات دیگری که حفظ فروج میگه یعنی حفظ از زنا. اما این دو آیه به نص روایت امام باقر و امام صادق حفظ فروج از نظره. معلوم میشه که نوع لباس پوشیدن و شرایطی که اون وقت بوده است و اصلا مطرح نبوده اینا در جامعه جاهلی، حتی کشف عورت هم بوده، و آیه داره میگه که یحفظ فروج ها. اینجوری که شما گفتید یه جامعه ای فرض کردید که هیچ اشکالی نداره و همه اینا مضبوط و محفوظ، فقط مونده این صورت، آیه اومده میگه صورت هم بپوشونید، یعنی نگاه نکنید، در حالی که هم صریح آیه داره یحفظ و فروجه هم، و روایت هم به صراحت میگه که یحفظ و فروجه هم و یحفظ و فروجه هم، یعنی از نگاه. این نشون میده که کشف عورت هم حتی متداول بوده ولو فی الجمله، و کشف غیر وجه از اعضای دیگه هم که الا ماشاءالله متداول بوده. بنابراین اینجور نیست که یک تداول کثیر بگیم اینه و اونا مثلا فرد نادری اصلا مصداق نداشته، این شاهد هم واقعا وجهی نداره. بنابراین این تا اینجا ما امروز عرض کردیم سه تقریب برای استدلال به آیه است، و تقریب دو و سه مستند به این سه شاهده، و سه شاهد هم تام نیست، بنابراین استدلال دوم هم تمام نیست، طبعا استدلال سوم دیگه به طریق اولا فرو می‌ریزه.